وسیع خیش را در دو محور الله اکبر و قرب سوسنگرد آغاز کردند. سپاه، ارتش، بسیج، نیروهای مردمی همه در یک سو و در یک صف بر سنگرهای کفار بسی حمله بردند و پس از ساعاتی چند اولین سنگرهای بسی های کافر را اشغال کرد.
سال 1360 برای ایران بسیار مهم بود. تحولات سیاسی درونی کشور التهاب شدیدی داشت. اما عزل بنی صدر از رئیس جمهوری و فرماندهی کل قوا به سرعت نتایج مثبتش را در منطقه هم نشان داد. محسن رضایی، فرمانده وقت سپاه:
سر موفقیت ما در کجا بود که 3 سال پرتلاطم را با این حجم گسترده ضد انقلاب داخلی و خارجی تونستیم این چنین موفق حرکت کنیم؟ بنی صدر فراری یکی از حرکت‌هایی که می‌کرد با تکیه بر همین معیارهای غربی بود که می‌خواست بین برادران سپاه و ارتش و بین مردم و ارتش اختلاف بندازه. در دستور می‌گفت این مردم که میان تو جبهه دست و پاگیرن، اینا رو بکنید بیرون، اما دنیا بیاید و ببیند که چگونه همون مردم با پرچم‌های سبز کربلا اون شب به بستان حمله کردند و شیوه‌های به ظاهر علمی بنی صدر رو به گورستان تاریخ سپرد که این مردمن و این ایمان و این شهامت و مردانگی و غیرت است که میتونه دشمن فاسد رو از بین ببره.
عملیات سامن الائمه و شکست حصر آبادان در مهر ماه 1360 اتفاق افتاد. فرماندهان نظامی ایران به سرعت دست به کار عملیات بعدی شدند. امیر سرتیب اسدالله حیدری از فرماندهان ارتش:
وقتی امام فرمودن حصر آبادان باید شکست میشه، تسلیم محض شدن در این زمینه و نظرات مختلفی بود تا اینکه به این نتیجه رسیدن که بیاییم و این عملیات رو در محور وسط، این بستان که در این نقشه خوزستان در اون وسط جا داره، در اونجا ما بیایم انجام بدیم. البته کار از نظر تاکتیکی و تو ذهن‌ها خیلی سخته که بری وسط دو تا سپاه از دشمن، چون سپاه 3 و سپاه 4، یکی در جنوب این محور یکی در شمال مستقر بود، و بیایی در این وسط این عملیات رو انجام بدید.
سرانجام در تاریخ یک شنبه 8 آذر 1360 به هنگام ظهر، شهر بستان و 70 روستای تابعه آن به تصرف رزمندگان اسلام درآمد و تا تاریخ 22 آذر 1360 منطقه عملیاتی طریق القدس به طور کامل از لوس دشمن اشغالگر پاک سازی شد. نقش نیروی هوایی هم در این عملیات غیر قابل انکار بود. امیر معینی پور فرمانده نیروی هوایی ارتش بود:
اونا شما یعنی نیروهای مزدور صدام کافر خائن میاد بیمارستان ها رو میزنه، روستاها رو میزنه، دهات رو میزنه، شهرها رو میزنه با هواپیما، با توپخانه، با موشک. ما این کارو نمیکنیم. اخلاق و تعالیم اسلام اجازه نمیده. ولی به ما ملت مسلمان عراق اجازه بدند که ما تأسیسات نظامی و اقتصادی رژیم مزدور به عراق رو در هم بکوبیم. هر چند میدونیم که وقتی ما کاخ برق میزنیم بدون برق میرن یه تعداد زیادی، ناراحت میشن، ولی باید تحمل بکنن تا انشالله تمام نیروهای مزدور عراق از مرز میهن اسلامی خودم بیرون برسن.
و بعثی ها می دانستند بستان شهر بسیار مهمی است. چند روز درگیری برای گرفتن مجدد بستان ادامه داشت. گلوله بود که بر سر رزمندگان ایرانی ریخته می شد، اما شهر مقاومت کرد. امیر صیاد شیرازی در نماز جمعه تهران به مردم گزارش می دهد.
همین الان که برای با شما صحبت می کنم، نیروهای ما در منطقه تنگ چذابد مشغولن و در حال نبردن با دشمن. صدام یزید طوری ترغیب کرده بود نیروهاشو که اینها یک شبه حمله بکنن و بستان رو از ما پس بگیرن، که الحمدلله ثابت شد که کور خوند.
عملیات طریق القدس از چنان اهمیتی برخوردار بود که امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در پیام تبریک خود آن را فتح الفتوح نامیدند. اما در عرصه سیاسی تحولات بعد از طریق القدس افزایش یافت. اولین نشانه ها از اتحاد کشورهای عربی دیده شد. دکتر ولایتی وزیر امور خارجه ایران در آن زمان است.
ببینیم که آقای حسنی مبارک که در آمریکایی بودنش شک نیست و ایشون با آقای بگین یک روح هستن در دو قالب، اعلام میکنه که به کمک ارتش عراق خواهد اومد و با ارتش ایران، با ارتش اسلامی ایران خواهد جنگید. میبینیم که رجال سیاسی امریکا سفرهای با عجله و پرشتابی به منطقه دارند، نظیر آقای هیگ، نظیر آقای چارلز پرسی و دیگران دائما به کشورهای منطقه سفر میکنند.
ایران قدرت خودش را در میدان جنگ نشان داد و به سرعت پیام سیاسیش به دنیا مخابره شد. عملیات طریق القدس آغاز افول صدام بود، اما همه دور و برش را گرفتند. محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران اینگونه تحلیل می کند.
کشورهای عربی که از همدیگه می ترسیدند و کشور عربستان که با بحرین اختلاف داشت، کشور کویت که با عراق اختلاف شدید داشت زیرا که عراق میخواست خاک کویت رو بگیره و حتی در اوائل انقلاب حکومت کویت از ما میخواست که با هم باشیم، الان امریکا به این نتیجه رسیده که اختلافی که در کشورهای عربی درست کرده بود که وحدتی بر علیه اسرائیل به وجود نیاد، الان این اختلافات رو داره حل میکنه که وحدتی بر علیه اسلام درست کنه.
در عملیات طریق القدس کلیه اهداف تأمین شد. شهر بستان و تنگه مهم چذاب آزاد شد و پس از گذشت 420 روز از شروع جنگ، رزمندگان توانستند در منطقه عمومی سوسنگرد و بستان در مرز مستقر شوند. در این عملیات لشکر نه عراق نیز آسیب فراوان دید. حالا جنگ وارد مرحله جدیدی شد. پیشبینی شهید صیاد شیرازی آن روزها جالب توجه است.
ترغیب اعراب برای کشوندن اونها به جنگی که به ظاهر اونها رو در مسیر عربیسم تقویت بکنه. امروز از شاه حسین ها، ملک خالد ها کمک میطلبه، از شیوخ عیاش منطقه جنوب خلیج فارس کمک میگیره. حتما منتظره که در آینده بیاری خداوند ما یه صحنه بسیار جالبی رو براش نشون میدیم، صحنه ای که اسیران متنوع داشته باشیم، توش اردنی باشه، توش عرب شیخ‌نشین جنوب باشه، توش از هر ملتی که به سرسپردگی امریکا داره قدم برمی‌داره باشه.
همانطور که شهید صیاد شیرازی گفت، بعد از این عملیات ایران از بیش از 20 کشور اسیر داشت. این روزها سالگرد آزادسازی بستان در عملیات بزرگ طریق القدس است. 39 سال گذشته است، اما مگر می شود این روزهای پرشور و این رزمندگان دلاور را فراموش کرد؟
گریه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
سبزینه
به نام یگانه هستی بخش، خدای بزرگ و مهربان. با سلام به شما ساکنان کشور پربرکت ایران و همینطور سلام به شما علاقمندان به برنامه سبزینه. برنامه که سبزینه را آغاز می‌کنیم و حتما می‌دونید که در این برنامه موضوعات مختلف کشاورزی رو بررسی می‌کنیم. ما رو تا انتها همراهی کنید. کشاورزی به مفهوم راه‌ها و روش‌های بهره‌برداری از منابع آب، خاک، انرژی و منابع دیگه برای تأمین نیازهای غذا و پوشاک انسان همیشه در طول تاریخ پایه و اساس خیلی از تحولات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در سراسر جهان بوده، به طوری که امروزه کشاورزی و توسعه کشاورزی به عنوان موتور محرکه و نیروی پیشبرنده توسعه به طور عام و توسعه روستایی به طور خاصه. در توسعه پایدار کشاورزی، کاهش فشار وارده به اراضی زیرکشت، مصرف نکردن مواد شیمیایی مثل کود و سم، حفظ ذخایر طبیعی و سلامت نسل حاضر و آینده جزء مباحث اصلیه. یکی از مفاهیمی که در کشاورزی اهمیت زیادی داره دوره کارنسه. آقای دکتر احمد حیدری، رئیس بخش تحقیقات و آفتکش مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی وزارت جهاد کشاورزی در این باره توضیح میدن.
رعایت دوره کارنس یکی از موضوعات بسیار اهمیت دار هست از نظر سلامت محصولات کشاورزی. دوره کارنس یا پری هاروست اینتروال یا دوره زمانی قبل از برداشت، حداقل زمانیه که بین آخرین سمپاشی تا برداشت محصول لازم هست رعایت بشه تا بقایای سمومی که ما مورد استفاده قرار دادیم به حد مجاز قابل قبول برسه، یعنی به مفهوم از بین رفتن کل سم نیست. ما یک اصطلاحی داریم تحت عنوان حد مجاز قابل قبول باقی مانده آفتگشایی که این رو در هر کشوری متناسب با شرایطی که اون کشور داره، تنوع مصرف اون سم و فاکتورهای آب و هوایی و در این حال رژیم غذایی که در اون کشور وجود داره لازم هست تعیین بشه. خوشبختانه طی سالهای اخیر مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی با همکاری سازمان استاندارد و وزارت بهداشت این حد مجاز باقی مانده سم در محصولات کشاورزی رو تعیین کردن و الان در سایت مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی و سازمان استاندارد موجود هست. دوره کارنس در حقیقت وقتی کشاورز از یک آفتکش به خصوصی استفاده میکنه بایستی بداند بعد از چند روز از مصرف اون سمش بر اثر تجزیه اون سم به وسیله شرایط آب و هوایی به حد قابل قبول میرسه. خب تا کنون اون چیزی که در عمل اتفاق می افتاده این بوده که این دوره کارنس رو ما بر اساس تحقیقاتی که در خارج از کشور و در زمانی که در ثبت سموم مدارک ارائه می شده از همون اطلاعات استفاده می کردیم و این دوره کارنس رو روی برچسب آفتکش‌ها قید می‌کرد. هرچند که ما می‌دونیم دوره کارنس به شدت به نوع میزبان، یعنی اون محصولی که سمروش مصرف میشه و همچنین به شرایط آب و هوایی هر منطقه بستگی داره و لازم هست در هر کشوری متناسب با شرایط خودش تعیین بشه. خب تحقیقاتی در این زمینه صورت گرفته و در موارد بعضی از آفتکش‌ها این دوره کارنس تعیین شده، ولی متاسفانه باید بگم عمدتاً اطلاعاتی که در روی برچسب سموم تحت عنوان دوره کارنس ذکر میشه برمیگرده به اطلاعاتی که در کشورهای دیگه محاسبه شده و ذکر شده. رعایت دوره کارنس بیشتر به مصرف کننده برمیگرده، یعنی کشاورزان ما، کسانی که از سموم آفتکش برای کنترل آفات و بیماری ها و علف های هرزه خودشون استفاده میکنن، بایستی این برچسب سموم رو مطالعه بکنن. من این رو خدمتتون عرض بکنم، در جایی خوندم نوشته بود شاید گرانترین مطالبی که در روی کره زمین تاکنون براش هزینه شده و اطلاعات براش به دست اومده، اطلاعاتی است که روی برچسب سموم هست. هر کلمه‌ای که روی این برچسب سم شما می‌بینید به مقدار زیادی هزینه شده. بس ارزش این رو داره کسی که از سم میخواد یا از اون آفتکش میخواد استفاده بکنه واقعا یه چند دقیقه وقت بذاره و اون اطلاعات رو بخونه و مطابق با اون دستور عمل رعایت کردن دوره کارنس برای مصرف کننده. هرچند کارشناسان، ناظران و متخصصان گیاهپزشکی بایستی مدام و مرتب این رو گوشزد بکنن که کشاورزان مورد توجه قرار بگیرن. رعایت دوره کارنس بر عهده مصرف کننده سم یا اون کشاورز هست، ولی عدم رعایت اون ضرراتش برای مصرف کننده اون محصول کشاورزی است که اون شهروندان میده. شهروندان کار خاصی نمیتوانند بکنن متاسفانه، و اصلا چیزی نیست که مشخص باشه شما یک کیلو خیار از یک فروشگاهی که میخرید ببینید یا بدانید که آیا دوره کارنس درش رعایت شده. ما معمولا بر اساس گواهی هایی که در ارتباط با تولید محصول سالم یا محصولات ارگانیک داریم میتوانیم، یعنی اون در حقیقت مصرف کننده محصول کشاورزی میتونه بفهمه که آیا باقی مانده سم در این محصول کشاورزی وجود داره یا اگر وجود داره در حد قابل قبول هست یا نی.
توانمندی های کشاورزی ایران، تحقق تولید و اشتغال در سبزینه.
با توجه به ماهیت و اهمیت و کارکرد بخش کشاورزی، باید از موج نوینی در کشاورزی سخن بگیم که میشه از اون به عنوان انقلاب فناوری تعبیر کرد. اگه در دورانی از اتوماسیون و مدرنیزاسیون در کشاورزی صحبت میشد، امروز باید از تزریق فناوری به این بخش بحث کرد. این فناوریه که به ما اجازه میده تا با بهنژادی، کشت‌های بدون خاک، انواع روش‌های آبیاری و کشت گلخانه‌ای و استفاده از انواع سموم و کودهای دوستدار محیط زیست و سلامت انسان در کیفیت، تنوع، حجم و ارزش اقتصادی تولیدات به صورت انفجاری عمل کنیم تا بتونیم پاسخگوی نیازهای غذایی و صنعتی دنیای کنونی باشیم. یکی از این فنون استفاده از بیوفناوری در بخش کشاورزیه. صحبت‌های آقای دکتر کسرا اصفهانی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه ژنتیک و زیست فناوری رو در این باره بشنویم.
بیوتکنولوژی در اصل ماهیتش تکنولوژی و فناوریه، اما ما که صحبت تکنولوژی میشه یعنی که ما از دستاوردهای علمی بشر استفاده میکنیم برای بهبود زندگی بشر. یعنی بیوتکنولوژی در اصل استفاده از یک سری دانش‌ها و علم‌هایی هست که به دست اومده، حالا با استفاده از کار علمی های تک، تکنولوژی روز، و این الان در مرحله هست که باید از این علم استفاده کنیم و زندگی بشر رو به یه نحوی تغییر بدیم که این توجیه پیدا کنه. کارایی میکنیم که زندگی بشر رو بهبود میده، کیفیت زندگی ممکنه ارتقا بده، ممکنه بعضی چیزایی که اصلا قبلا نبوده رو ایجاد کنیم و روشهایی برای تولید غذاها، غذای بیشتر با کیفیت تر تولید کنیم. در زمینهای مختلفی توی بیوتکنولوژی خصوصا در حوزه کشاورزی کار شده. توی بیوتکنولوژی ما هدفمون اینه، یعنی دانشمندان سعی میکنن اول مشکلات اساسی رو برطرف کنن. اگر ما کمبود مواد غذایی داریم به واسطه محدودیت سطح زیر کشتمون، سعی میکنیم ارقامی تولید کنیم که بشه از همین سطح زیر کشت محصول بیشتری بگیریم، یا در مواردی بعضی از محصولاتی که در بعضی شرایط رشد نمیکنن و برای رشد توی اون شرایط نامناسب آمادهشون میکنیم. به طور مثال فکر کنیم ما ارقامی تولید کنیم به هر روشی که در شرایط خشکی بتونن مقاومت بکنن و به رشدشون ادامه بدن و عملکرد داشته باشن. واسه کشوری مثل ایران در شرایط بحرانی که ممکنه مثلا بهش گندم ندن، اون موقع این مسئله میتونه کمک بزرگی هم به مردم و هم به مسئولین بکنه. سطح زیر کشت رو ما میتونیم افزایش بدیم، میتونیم بریم جاهایی که خشک است، آب نیست و با ارقام مقاوم کار بکنیم، کشت بدیم و مشکلمون رو برطرف کنیم. این نه تنها در حیطه امنیت غذایی مهم میشه، بلکه مباحث استراتژیک هم در بر میگیره که واسه دولت مردم ممکنه جالب باشه. یا ما گیاهان تولید کنیم که تو مناطق سردسیر بتونیم رشدشون بدیم، گیاه مقاوم سرما. هدف اصلی دانشمندا اینه که از این برای بهبود زندگی بشر استفاده کنن. یکی از راههایی که ما میخوایم به بشر کمک کنیم اینه که با توجه به اینکه جمعیت جهان همینطور داره مرتبا افزایش پیدا میکنه، بدون اینکه سطح زیر کشت ما تغییر بکنه، مضافاً که خیلی از جاهایی که قبلا زیر کشت بوده الان میره خونه ساخته میشه یا کارهای دیگه انجام میشه، ما سطح زیر کشتمون داره هی کاهش پیدا میکنه. باید یه جوری این جمعیت که داره اضافه میشه رو سیر کرد، باید ارقام پرمحصول تولید کرد و از همین سطح زیر کشتی که داره کمتر هم میشه استفاده کنیم با راندمان بالاتر، با بازده بالاتر. مثلا اگه قبلا 3 تن محصولی برداشت می‌کردیم، این دفعه باید 5 تن محصول برداشت کنیم. یکی از کارهایی که ما بیش از اندازه روش فوکوس کردیم، روش تمرکز کردیم که نتیجه بگیریم اینه که از همین سطح زیر کشت عملکرد بیشتری داشته باشیم، میزان بیشتری محصول برداشت کنیم. البته موارد دیگه هم هست غیر از مواد مغذی، از جمله اینه که ما ارقامی درست کردیم که اینا مقاوم به بعضی بیماری‌ها هستن و بعضی از حشرات. این ارقام باعث میشن که مصرف سموم ضد بیماری بسیار کاهش پیدا کنه تو زمانی که مردم محصول سالم میخوان بخورن. کمترین میزانه سم خیلی دستاورد ارزندهیه، یعنی پروتئینی تو این گیاه تولید میشه که اون بیماری یا اون حشره اگر با اون پروتئین در تماس باشه از بین میره. این پروتئین واسه هیچ چیز دیگه غیر از بعضی از حشرات مثلا نزدیک به اون که البته مباحث ایمنیزیستی در این زمینه روش بحث دارن مضر نیست، فقط واسه اون حشره خاص و چند تا حشره نزدیک مشکل ایجاد میکنه و این باعث میشه بدون مصرف سم ما مبارزه کنیم با آفات. یکی از کارهایی که بیوتکنولوژیست‌ها کردن این بوده که کودهای زیستی ساختن، کودهای بیولوژیک معروف هستن. این کودها موجودات زنده‌ای هستن، میکروارگانیسم‌ها خصوصا، که داخل یه چیزی شبیه خاک برگ قرار میگیرن که اینا میتونن مدتی باکتریا توش زنده بمونن. اینا رو بیان با خاک مخلوط میکنن پای درخت یا به محصولشون میدن با روش‌های مختلف که الان جاش نیست من توضیح بدم. به جای اینکه کود شیمیایی استفاده کنن از این کودهای زیستی استفاده میکنن و مضرات کودهای شیمیایی هم وجود نداره. من در یکی از پروژه‌هام ژن‌هایی رو از قارچ جداسازی کردم و به گیاه منتقل کردم. در پی انتقال این ژن‌ها به گیاه ما مقاومت به بیماری‌های قارچی رو توی گیاه تولید کردیم و این اثبات شد، مقاله‌هایی هم ازش ثبت شده. ما اگر بخوایم ژن منتقل کنیم به گیاهان نیاز داریم که این ژن‌ها رو داخل ناقل‌هایی قرار بدیم و اینا رو منتقل کنیم به گیاه با روش‌های مختلف. از باکتری ممکن استفاده کنیم، از باکتری به نام آگروباکتریوم که این ژنی که داخل ناقل قرار گرفته رو از طریق آگروباکتریوم منتقل می‌کنیم به گیاه. من تعداد زیادی الان ناقل‌های مختلفی رو تولید کردم و از اینها استفاده می‌کنیم برای اینکه ژن‌های مختلف رو به گیاهان مختلف منتقل کنیم و دستاوردهای قطعاً از اون در آینده خواهیم داشت.
در سبزینه از توان ایران در کشاورزی بشنوید.
میرسیم به بخش پایانی برنامه و خبرهای کشاورزی. خبر اول رو بشنوید که صندوق حمایت از توسعه خرما به زودی راه اندازی میشه. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفته که مجوز صندوق حمایت از توسعه خرما دریافت شده و با تأمین اعتبار استانی و ملی به زودی راه اندازی میشه. محمد تقی منوشهری گفته که استان بوشهر با تولید و صادرات 14% خرمای کشور، 34,000 هکتار نخلستان و 6 میلیون اصل نخل، زمینه اشتغال مستقیم 18,000 نفر و غیر مستقیم 67,000 نفر را در این بخش فراهم کرده و ارزش اقتصادی حوزه این محصول 1,150 میلیارد تومانه. همچنین در این استان 55 واحد بسته‌بندی و فراوری حوزه خرما وجود داره که در این شاخص در کشور رکورد داره. با توجه به اینکه شغل در حوزه خرما با سرمایه خیلی کمی در روستاها و محل زندگی کشاورزان ایجاد میشه، به دنبال پایدار کردن این اشتغال در استان بوشهر هستیم و بحث نخیلات هم در مطالعات آمایش سرزمینی و هم پایداری جزء مقوله‌های اصلی این استانه. در این ارتباط از جمله اقدام‌هایی که سازمان جهاد کشاورزی در حوزه خرما اجرایی کرده، موضوع اصلاح شیوه آبیاری در طرح نخلستان که از سال 96 عملیات اجرایی اون در استان بوشهر آغاز شده. استان بوشهر با بیشتر از 6 میلیون اصل نخل در سطح 34 هزار هکتار نخلستان سالانه 150 هزار تن خرما تولید می‌کند. خبر بعدی رو بشنوید که درباره همکاری فاو و ایران برای بهبود نظام پایش کشاورزی کشوره. سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد یا همون فاو در گزارش تازه خودش از همکاری این سازمان با ایران برای استفاده از تصاویر ماهواره‌ای چند زمانه در تقویت توان وزارت جهاد کشاورزی در زمینه جمع‌آوری اطلاعات محصولات کشاورزی خبر داده. به گزارش سازمان خاربار و کشاورزی ملل متحد یا همون فاو، نتایج مرحله اول طرح بهبود نظام‌های پایش کشاورزی ایران از طریق تصاویر ماهواره‌ای نشون دهنده کارایی استفاده از تصاویر ماهواره‌ای چند زمانه با کیفیت در تقویت توان وزارت جهاد کشاورزی برای جمع‌آوری اطلاعات محصولات و عرصه‌های کشاورزیه. قابلیتی که میتونه در زمینه پایش، ارزیابی و برنامه ریزی کشاورزی کشور مورد استفاده قرار بگیره. داگلاس موچونی، مسئول واحد اطلاعات زمین مکانی فاو، با اشاره به اجرای این طرح مشترک با همکاری دولت ایران گفته که ما در حال همکاری با ایران در زمینه استفاده از فناوری‌های پیشرفته زمین مکانی برای حمایت از توسعه شیوه‌ها، همچنین سیاست‌گذاری و شرایط سرمایه‌گذاری به منظور توسعه پایدار کشاورزی در شرایط تغییرات اقلیمی در ایران هستیم. رخدادهای شدید و مکرر اقلیمی مثل سیل، خشکسالی و سرمازدگی تأثیرات مخربی بر تولیدات کشاورزی ایران دارند و این مسئله نیازمند یک نظام پایش کشاورزی جامع، نظام‌بند و دقیقه. و اما خبر بعدی رو بشنوید که درباره تسهیل روند صدور مجوز شرکت‌های دانش بنیان در بخش کشاورزی، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفته که روند صدور مجوز برای شرکت‌های دانش بنیان بخش کشاورزی آسان‌تر میشه. معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری و سازمان حفظ نباتات کشور همکاری خودشون رو با هدف مشارکت در زمینه مدیریت و راهبری طرح‌های فناورانه و اولویت‌دار و تولید کالای دانش بنیان و فناورانه کشور در حوزه عوامل خسارتزای محصولات کشاورزی و فراورده‌های گیاهی آغاز کردند. محمد رضا درگاهی، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور، گفته که با امضای تفاهم‌نامه مشترک با معاونت علمی ریاست جمهوری، مدت زمان صدور مجوز برای شرکت‌های دانش بنیان در بخش تایید و ثبت سموم کشاورزی از 1.5 تا 3 سال به کمتر از 1 سال کاهش پیدا می‌کنه. محمد رضا درگاهی گفته که تقریباً بیشتر از 369 سم در کشور به ثبت رسیده که بخش عمده این سموم کم خطر هستند. تلاش داریم با کمک شرکت‌های دانش بنیان از میزان مصرف سموم پرخطر و با خطر متوسط در بخش کشاورزی کمتر کنیم و به سمت سموم کم خطر بریم. خوشحال میشیم که از دیدگاه‌های شما درباره این برنامه و برنامه‌های دیگه رادیو ایران آگاه بشیم. شماره 162 و سامانه پیامکی به شماره 30162 برای این منظور در اختیار شماست. با همکاران ما در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در ارتباط باشید. با آرزوی سرافرازی ایران و ایرانی، برنامه